هم فصلهای خشک طولانی داره در بر میگیره که باروندگی سالانه از زیر بین 90 تا 150 سانتی متر میباشه که اوسط درجه حرارت از زیر باز از 24 تا 29 درجه سانتیگراد میباشه که در طول سال 90 درجه حرارت از زیر نسبت به جنگل های بارانی استوایی که است زیاد میباشه و دارای خشکسالی موسمی هم فصلی میباشه. بعد از راجع به جنگل با تلاقی یا تایگا صحبت های داشتیم که یکی از بزرگترین بایوم های روی زمین میباشه و نام از اینکه است از کلمه روسی هم از کلمه روسی تایگا گرفته شده که زمستان تایگا سرد و طولانی میباشه و باروندگی سالانه از یک است از 25 تا 50 سانتی متر میرسه که حیوانات پستاندار مثلا آهو، گرگ و خرس که است بایوم زندگی میکنه. بعد از راجع به تندرا صحبت کردیم شاگردان عزیز که تندرا سوهی وسیع یعنی 20% یا هم 1/5 سطح زمین را تشکیل میده که اوسط باروندگی سالانه از یک است از 20 تا 60 سانتی متر میرسه و همچنان زمستان های طولانی و سرد داره و درجه حرارت زیر در زمستان به منفی 30 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از راجع به ابزارها صحبت های داشتیم که اوسط باروندگی سالانه دی بایوم که است 20 اینچ میباشه و مقدار زیاد باروندگی در طول موسم البته در طول موسم نمو صورت میگیره که سبب نموی قوی علف ها میشه که امی بایوم ابزارها که است از علف ها پوشانیده شده و همچنان از نباتات کوچک که به تمام بایوم های زمینی صحیح بیشتر اشغال میکنه. بعد از راجع به بیابان ها صحبت کردیم که بیابان عبارت از منطقه خشک با نبات پراگنده می باشه که درجه حرارت از میزی 50 سانتیگراد درجه و همچنان درجه حرارت از غریزی 30 درجه سانتیگراد می باشه که درجه حرارت نظر به موسم فرق میکنه و همچنان باروندگی سالانه در بایوم بیابانی کمتر از 30 سانتی متر می باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تنمیم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس ما عبارت است از چپرال و صفحه مربوط به درس امروزی ما صفحه 59 الی 160 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز چپرال چیست؟ در بایوم چپرال باروندگی سالانه به 30 تا 50 سانتی متر میرسه که همه باروندگی که است تقریبا در زمستان صورت میگیره و درجه حرارت زیر در تابستان 30 درجه سانتیگراد و همچنان در زمستان از 10 تا 12 درجه سانتیگراد میباشه که ای از این سبب زمستان از این و همچنان خزان و بهار از این سرد میباشه و نباتاتی بایوم که است شامل علف ها و درختان کوچک میباشه و با خشکسالی یا توافق کردن که حیوانات که در بایوم زندگی میکنه و شامل آهو بز و نوی از خزندگان و پرندگان و همچنان زوحیاتی می باشم. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به جنگل های معتدل برگری صحبت های می داشته باشیم که اقلیم هایی که به نسبت ملایم و بارش کافی داره و سبب ارتقای نموی جنگلات میشه. این می بایم ها را به نام جنگل های معتدل برگری میگن که جنگل های برگری در مناطق که تابستان به نسبت گرم و زمستان های سرد داره نمو میکنن که باروندگی سالانه از بایم که است بین 75 تا 250 سانتی متر می باشه که معادل 30 تا 100 اینچ می رسه که اوسط درجه حرارت زیر در تابستان 28 سانتیگراد و در زمستان به 6 درجه سانتیگراد بالغ میشه که این نوع جنگلات که از قسمت های شرقی امریکا را پوشانده و جای بود باش به خاطر حیوانات که مثلا آهو، سگابی، خرس سیاه، سنجاب، خرگوش، موش و بسیاری از پرندگان میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به مناطق ابزار معتدل صحبت های میداشته باشیم که دارای اقلیم معتدل میباشند و زمستان خشک و تابستان مرطوب دارند که باروندگی سالانه از یکی بیشتر موسمی است بین 30 تا 100 سانتیگراد درجه می باشه که دی بایوم خشکسالی ببخشید تا 100 سانتی متر می باشه که دی بایوم خشکسالی دورانی معمول می باشه و درجه حرارت زیر زمستان به منفی 10 درجه سانتیگراد و در تابستان به تا 30 درجه سانتیگراد می رسه و نباتات زی بایوم که شامل علف ها و سبزه هایی است که قدشان از چند سانتی تا 2 متر میرسه که حیوانات زیبا شامل پستانداران چرنده مثلا اسب وحشی و همچنان غیر دیگر حیوانات میباشه که خاک از یک نوع بایوم که از بخاطر زراعت خیلی مساعد میباشه بخصوص برای حبوبات خیلی مفید میباشه. بعد از راجع به جنگل های همیشه سبز معتدل صحبت های میداشته باشیم شاگردان عزیز که این بایوم با داشتن هوای خشک و خاک مختلف که است شرایط را به خاطر نموی و جنگل های به همیشه سبز مساعد میسازه که قسمت اعظم جنوب شرق و همچنان غرب امریکا دارای همچین جنگلات میباشه که جنگل های نورستان، کنارها و پکتیا در افغانستان از جمله جنگل های همیشه سبز میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به بایوم های آبی صحبت همی داشته باشیم که بایوم های آبی هم اکواتیک بایومز چی میباشه؟ خوشحالتان عزیز، با ایم های آبی با ایم های بحری هم آب های شور و آب های تازه یعنی آب های شیرین تقسیم شده که میایم هر کدام شده زیر مطالعه قرار میتیم. خب والیوم بحری چی میمشه؟ نزدیک به 2/3 حصه سطح زمین را بحر پوشانده است که بحرها از سه نوع جمعیت بحری تشکیل شده که آب های بحر کم عمق میباشه، آب های سطح بحر میباشه و آب های عمق بحر میباشه. خب میایم آب های بحر کم عمق را بخوانش میگیریم. خب منطقه آب کم عمق که است شاگردان عزیز از لحاظ ساحه کوچک میباشه، ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر که است انواع زیادی از سامزن در دمی زندگی میکنه و از این رو به نام منطقه هم مشهور است که حیوانات غیر فقاریه در اونجا زندگی میکنه. بعد از راجع به آبهای سطح بحر صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که در آبهای سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون، یعنی پلانکتون ما گفتیم که اجسام کوچک مایکروسکوپی که به صورت تازه در محیط های آبی نزدیک سطح آبهای تازه بحر شنا میکنن میباشه که متشکل از الجی میباشه و تعداد زیاد حیوانات کوچک فقاریه مانند ماهیان و حیوانات فقاریه مانند شرم، خرچنگ، کرم ها و غیره که است از پلانکتون های مذکور تغذیه میکنن. خب بعد از میام راجع به آبهای عمق بحر صحبت همی داشته باشیم که در عمیق‌ترین آبهای بحر که است جمعیت های بحری به صورت کل در تاریکی مطلق و همچنان در سردی و تحت فشار زیاد زندگی میکنه که حیوانات که در قسمت های عمیق زندگی میکنن و کامیابی غذا و تاریکی متوافق کرده و به طور معمول از پلانکتون ها به صورت مستقیم هم غیر مستقیم، یعنی با خوردن از سم زنده که از پلانکتون ها تغذیه میکنن استفاده میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بایوم آب تازه صحبت همی داشته باشیم که بایوم آب تازه را جهیل ها، حوض ها، دریا ها و چشمه ها تشکیل داده که از لحاظ ساحه بسیار محدود می باشه و جهیل ها که هستن تنها 1.8% دریا ها و چشمه ها که هستن باز 0.3% سطح زمین را پوشانده است که بسیاری از انواع اجسام زنده شامل نباتات، ماهی، انواع و اقسام بندپایان، نرمتنان و دیگر غیر فقاری های کوچک که هستن که بدون مایکروسکوپ دیده نمیشه و جهیل ها و حوض ها که دارای 3 زون یا منطقه می باشه که اجسام زنده در زندگی میکنه که او زونه یا منطقه ساحلی می باشه که منطقه کم عمق نزدیک کنار ساحل بوده و نباتات آبی با حشرات شکار کننده زهایتین و همچنان ماهیان کوچک زندگی می کنن. بعد از او زونه دیگهش که است به نام لیمونیتیک زونه است که به منطقه گفته میشه که از منطقه ساحلی دورتر می باشه ولی نزدیک به سطح از او می باشه که این منطقه جای سکونت الجی شنا کننده، پلانکتون های شنا کننده و ماهی می باشه. بعد از او به زونه عمیق صحبت می داشته باشیم که منطقه عمیق آب می باشه و پایین تر از حد تاثیر یعنی رفتا می باشه که تعداد بشمار از باکتری و اجسام کرمانن در بستر میزون زندگی میکنه و قابل دوری سرگردان عزیز که تمام آبهای تازه به قدر کافی عمیق نیست که شامل میزون شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به بایوم زمین های مرطوب صحبت همی داشته باشیم که با تلاق هایی که توسط طبقه ها پوشیده شدن عبارت از بایوم های زمین می باشه. البته زمین های مرطوب می باشه که زمین های مرطوب توسط نباتات آبی پوشانده شده و در بایوم زمین های مرطوب که است غیر فقاری ها، پرندگان و دیگر حیوانات زندگی می کنند که این بایوم که است که به نام هایدروفایت هم یاد میشه که از جمله حاصل خیزترین اکوسیستم های زمین می باشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب در درس امروزی ما فصل 12 هم را هم با پایان رساندیم و با اتمام جلسه امروزی بیولوژی صنف 11 هم به اتمام میرسه که ما امروز راجع به چپرال صحبت های داشتیم که در بایوم چپرال بارندگی سالانه به 30 تا 50 سانتی متر میرسه که تمامی بارندگی که است تقریبا در زمستان صورت میگیره و درجه حرارت از یک در تابستان به 30 درجه سانتیگراد و در زمستان از 10 تا 12 درجه سانتیگراد میباشه که از این سبب زمستان و خزان و بهار از این سرد می باشن. بعد از راجع به جنگل های معتدل برگری صحبت داشتیم که اقلیم های از به نسبت ملایم و بارش کافی سبب ارتقای نمو جنگلات میشه که جنگل های برگری در مناطق که تابستان به نسبت گرم و زمستان های سرد دارن نمو میکنن که بارندگی های سالانه ای بایم که است بین 75 تا 250 سانتی متر که معادل 30 تا 100 اینچ میرسه. بعد از راجع به مناطق الابزار معتدل صحبت کردیم شاگردان عزیز که دارای اقلیم معتدل می باشه و زمستان خشک و تابستان مرطوب داره که بارندگی سالانه ازی که بیشتر موسمی میباشه بین 30 تا 100 سانتی متر میباشه که دی بایوم خشکسالی دورانی معمول میباشه که درجه حرارت ازی در زمستان به منفی درجه سانتیگراد و در تابستان به طور اوسط به 30 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از راجع به جنگل های همیشه سبز معتدل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ای بایوم ها با داشتن هوای خشک و خاک مختلف به شرایط را به خاطر نمو جنگل های همیشه سبز مساعد میسازه که قسمت اعظم جنوب شرق و غرب امریکا دارای همچو جنگلات می باشه. بعد از رو شاگردان عزیز آمدیم ما راجع به بایم های آبی صحبت های داشتیم که بایم های آبی چی بود؟ که ما گفتیم بایم های آبی با بایم های بحری هم آبهای شور و آبهای تازه یعنی آبهای شیرین تقسیم شده که بایم های بحری ما گفتیم که نزدیک به 2/3 سطح زمین را بحر پوشانده که بحرها 3 نوع جمعیت بحری تشکیل شده که آبهای بحر کم عمق می باشه، آبهای سطح بحر می باشه و آبهای عمق بحر می باشه. که آبهای بحر کم عمق که بود که شاگردان عزیز ما گفتیم که منطقه آب کم عمق هسته از لحاظ ساحه کوچک می باشه، ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر هسته انواع زیاد از سم زنده و زندگی می کنه که از این رو همین منطقه جای گاه حیوانات غیر فقاری به شمار میره. بعد از اومدیم راجع به آبهای سطح بحر صحبت های داشتیم که در آبهای سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون و همچنان متشکل از الجی می باشه و تعداد زیاد حیوانات که است شاگردان عزیز حیوانات کوچک فقاری مانند ماهیان و حیوانات غیر فقاری مانند شرم و خرچنگ و کرم ها و غیره از پلانکتون های مذکور تغذیه می کنه. بعد از راجع به آبهای عمق بحر صحبت های داشتیم که در عمیق ترین آبهای بحر جمعیت های بحری به صورت کل در تاریکی مطلق و همچنان سردی و تحت فشار زیاد میکنن که حیوانات که در قسمت های عمیق زندگی میکنن با کمیابی غذا و تاریکی توافق کرده و طور معمول از پلانکتون ها و صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده میکنن. بعد از راجع به بایم آب تازه صحبت های داشتیم که بایم آب تازه را جهیل ها، حوض ها، دریا ها و چشمه ها تشکیل داده که از لحاظ ساحه بسیار محدود میشه، چون که جهیل ها تنها 1.8% و دریا ها و چشمه ها 0.3% سطح زمین را پوشانده که بسیاری از انواع اجسام زنده شامل نباتات، ماهی و انواع و اقسام بندپایان، نرمتنان و همچنان دیگر غیر فقاری های کوچک که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه در زمین زندگی میکنن. بعد از ما گفتیم که از لحاظ جهیل ها و حوض ها که در سه زون یا منطقه میباشه که زون یا منطقه ساحلی است که منطقه کم عمق نزدیک کنار ساحل میباشه که نباتات آبی با حشرات شکار کننده که است در اینجا زندگی میکنه. بعد از لیمینوتیک زون بود که به منطقه گفته میشد که از طریق زمین منطقه ساحلی دورتر میباشه ولی نزدیک به سطح میباشه. بعد از راجع به زون عمیق تای داشتیم که منطقه عمیق آب می باشه و پایین تر از حد تاثیر نور آفتاب می باشه که تعداد بیشمار از باکتری ها و اجسام کرمانند در بستر زیزون زندگی می کنند. بعد از راجع به بایم زمین های مرطوب صحبت های داشتیم که با طلاق هایی که توسط طبقه آب پوشیده شده عبارت از بایم زمین مرطوب می باشه که امی زمین های مرطوب توسط نباتات آبی پوشانده شده و در بایم مذکور که است حیوانات غیر فقاریه، پرندگان و دیگر حیوانات زندگی می کنند. که بایم که به نام هایدروفایت اهمیت میشه از جمله حاصل خیسترین اکوسیستم های زمین میباشه. خب شاگردان عزیز، سی بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی شما را به خداوند پاک و به نهایت میسپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب اولین جلسه بیولوژی صنف 12 هم میباشه، فصل اول، و موضوع درس امروزی ما مندل و وراثت الا صفات متقابل یا لیل میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 2 الا 7 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مندل و وراثت صحبت همی داشته باشیم که از زمانهای قدیم انسان ها کوشش کردند تا قوانین وراثت را که عبارت از چگونگی انتقال خواص ارثی می باشه بفهمند. که آناکساگورس فیلسوف یونانی بود که در سال 500 قمری میلادی زندگی میکرد که او عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه، که ارسطو به عقیده بود که باز وظیفه تعیین جنس مربوط پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین داره که این نظریات و نظریات مشابه به او تا مدت زیاد مروج بود. اما در نیمه قرن 19 جوهان گریگور مندل کشیش اتریشی در نتیجه تجارب خود با کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست که نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال پیدا میکنه. که قبل از زمان مندل در انگلستان در قسمت تربیه و تحقیق روی نباتات کار شده بود که مندل باز اولین شخص بود که در نتیجه تجارب خود بالای نبات مشنگ خود را انجام داد و قوانین علم وراثت را کشف کرد که این قوانین اساس علم وراثت را تشکیل می‌دهد. خب شاگردان عزیز، میاییم راجع به مطالعات مندل صحبت همی داشته باشیم. خب قوانین کشف شده توسط مندل اساس وراثت را تشکیل داد که مندل 2 سال در باغ کلیسا با کشت مشنگ مشغول بود تا نسل های را بوجود بیاره که با هم یکسان یا خالص یا هم هوموزایگوسس باشن که به خاطر نتیجه ای که کارهاش خاص باشه و اهمیت خاص داشته باشه می کار میکرد که در این حال مندل از روش کار گرفت که دو 4 اصل عمده پیگیری شد که اصل اولی بود که مندل برای تجربه خود یک نبات مناسب یعنی مشنگ را انتخاب کرد که چون که امین نبات مشنگ چند صفت خوبه به خاطر انجام تجارب داشت که اول صفتش بود که هر صفت از او تنها 2 حاله در مثلا رنگ سرخ یا سفید گلها و از طرف دیگر تزویج از او آسان است و چون که در یک گل هم آلی تانیز و هم آلی تسکیر موجود می باشه و بعد از او بالاخره می تربیه نبات مشنگ آسان بود که زود گل میکرد و دانه های زیاد تولید میکرد که نظر به امید دلایل از تجربه کردن بالای نبات زودتر نتیجه به دست می آورد. اصل دومشی بود که مندل در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد که به طور مثال رنگ گل می بود که اما سایر خواص مثل طرز نمو، رنگ شکل و همچنان دانه و غیره را از نظر منداخت. و اصل سومشی بود که مندل تجارب تزویج یا هم جرا نمودن نباتات را به طور تصادفی اجرا نکرده بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد تا جلو غلطی ها را بگیره. و اصل چهارمشی بود شاگردان عزیز که برای کار که مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده بود بالاخره او به نتیجه رسید یا نتایج تجارب خود حساب کرد چون که نتایج کار از او تنها از رای قوانین احتمالات ثابت شده میتونست که مندل توسط تجارب خود اساس علم وراثت را گذاشت و فکتورهای ارثی را که بعدا به نام جن یاد شده بودن کشف کرد که این فکتورها خواص را از نسل گذشته به نسل آینده انتقال میداد که از امتزاج از او خواص جدید وجود میامد که قبل از اینکه مندل نتایج خود را به نشر بسپاره اضافه از 10,000 تجربه را انجام کرد که نتایج کار مندل 20 سال بعد از مرگ وی باز تایید شد که مندل 1 سال قبل از مرگ خود پیش بینی کرده بود که من از کارهای خود خیلی راضی هستم و یقین دارم که جهان روز از کارهای من تقدیر میکنه. که وقتی که امی مندل زنده بود کسی متوجه امی تجربش نشد و امی تجارب و گفته های مندل صرف نظر کرد، ولی 20 سال بعد از مرگ از او باز امی کارهای از او تقدیر شد که در سال 19 میلادی 3 عالم نباتشناس هر یک که نامهایشان هوگو دی ویروس بود، ایریشن ماک و ایریش کورینس بود که یا جدا از همدیگر قانون مندل را دوباره کشف کردن و به این ترتیب را برای یک ژنتیک علمی هموار کردن که این قانون چون بار اول توسط مندل کشف شد و به می اساس قدمت کاری از او به نام قانون مندل همی قانون یاد شد. خب میایم راجع به قانون مندل صحبت همی داشته باشیم که قانون مندل چی بود. خب مندل نتایج تجارب و مطالعات خود را در 4 فرضیه خلاصه کرده بود که بعد این فرضیه ها باز به قانون مندل مسمى شد و اساس علم ژنتیک را گذاشت. و فرضیه های ازی به طور زل بود که اول فرضیه بود که موجودات زنده به خاطر هر صفت دو دلیل دارن که یکی از او از مادر می باشه و دیگری را از پدر میگیره که همین صفت متبادل یک جن می باشه که به نام علیل یاد میشه که یا هم به عبارت دیگر جن های متقابل را علیل میگن. که بعد از اون فرضیه دومی بود که علیل های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه، یعنی هر صفت میتونه به 2 یا چند شکل ظاهر شه. مثلا گلبرگ های نبات مشک میتونه رنگ سفید یا ارغوانی داشته باشه که به این ترتیب جن رنگ ارغوانی علیل رنگ سفید است که یه علیل ها در زمان تولید مثل هم تکثر از هم دیگر جدا میشه و همچنان راه گمیت ها به نسل آینده انتقال پیدا میکنه. و فرضی سوی میشه بود شاگردان عزیز که وقتی که 2 علیل توسط عملی القا با هم یک جا میشه ممکن است یکی از یا خواص خود را ظاهر بسازه اما دیگرشان میتونه که خواص خود مخفی بسازه که مندل علیل را که خواص خود را ظاهر میساخت به نام غالب و علیل که در نسل اول هیچ اثر خود را نمیگذارد و یعنی خواص خود را ظاهر کرده نمیتونست به نام مغلوب یاد کرد که مثلا از تمام نباتات البته نباتات نسل اول بعد از عملی القا گلها تنها با رنگ ارغوانی میروه که پس گفته میتونیم که علیل رنگ ارغوانی در مشنگ غالب میباشه. اما در نسل دومی بعض نباتات گلهای سفید رنگ هم داره که این کار به ما نشان میده که در نباتات نسل اول به میرنگ علی رنگ گل که بود 2 علیل موجود بود که یکی از غالب یعنی ارغوانی بود که در نباتات نسل اول ظاهر شد و دیگر از مغلوب بود که در هیچ کدام از نسل اولی ظاهر نشده بود اما در بعضی از نباتات در نسل دوم ظاهر شد. خب بعد از فرضیه چهارمشی بود که این 2 علیل که مربوط یک صفت مثل رنگ گل می باشه در وقت تشکیل گمیت های مذکر و مونث از هم دیگر جدا میشه که تنها 1 علیل از و به 1 گمیت انتقال می یابد. خب شاکران عزیز، بعد از این امراجی به تزویج یک رگه صحبت های می داشته باشیم که والدین که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگه یاد می شه که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف نمود که در یک صفت از همدیگر فرق داشتند، یعنی مونو هایبرید بودند که به طور مثال مثلا شاکران عزیز امی مندل که بود نباتات را که تنها در تولید رنگ دانه از هم فرق داشتند، یعنی دانه های زرد رنگ و سبز رنگ را تولید می کردند و هم تزویج می کرد و این نسل را به نام نسل پدری یا هم پرنتل جن ریشن یا هم پی یاد نمود که همچنان نسل به وجود آمده از تزویج که بدون استثناء دانه های زرد داشت به نام اولاد نسل اول یا هم فرست افیلیل جنریشن یا F1 نام نهاده شد که مندل برای کنترل نتایج خود تجارب معکوس را هم انجام داد که یعنی جنس نبات را تغییر داد و طوری که در این تجربه قبلی خود نبات دارای دانه های زرد مناسب انتخاب میکرد و در تجربه بعدی خود باز نباتات دارای دانه های زرد مذکر انتخاب میکرد که در نتیجه از تجربه از هم عین نتایج گذشته به دست میامد که بدی معنا بود که تمام نبات ها که است دانه های زرد را تولید میکنه. بعد از او مندل نسل F1 را که دانه های زرد داشت با هم تزویج نمود که نسل به وجود آمده تزویج را امی مندل به نام زاده های نسل دوم یعنی سیکن فیلیل جنریشن یا هم F2 یاد نمود که مندل مشاهده کرد که در این نسل در پهلوی دانه های زرد دانه های سبز هم تولید میشن. وقتی که امی مندل دانه های به دست آمده از نسل F2 را حساب کرد، این تناسب 3/4 دانه های زرد و 1/4 دانه های سبز بودن که در یک تجربه دیگر که تنها شکل دانه یعنی صاف و چملک را در نظر گرفته بود که دو از هر دو صفت خالص عین نتایج حاصل شد که طوری که در نسل F1 همه یکسان و در نسل F2 یا نسل دوم تناسب 3/1 داشته که 3 برابر صاف و 1 برابر چملک بود که در نتیجه تجربه مندل قادر شد تا قانون اول و دوم خود را فرمول بندی کنه که قانون اول مندل شاگردان عزیز بهتر بود که قانون اول مندل را بخونش میگیریم که گرچه مندل درباره جن و کروموزوم معلومات نداشت ولی او استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل یا هم فکتور وجود داره که امی اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل یا صفت خاص را انتقال میده که از طرف دیگر باز مندل در نتایج کار خود دو صفت متبادل را مشاهده کرد که او به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل یا هم فکتور کنترل میشه. به می ترتیب قانون اول مندل به نام قانون اوصاف واحد یا هم law of unit characters یاد میشه که این قانون واضح میسازه که خصوصیت مختلف رسی با وسیله فکتورهای جور کنترل میشه که امروز به نام جن یاد میشه. خب بعد از او قانون دوم مندل از شاگردان عزیز که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکتورهای جورا کنترل میشه و همچنان در نسل F2 مشاهده نمود که صفات یک کلیل مخفی یا مستور میباشه، او استدلال میکرد که خاصیت یک فکتور نسبت به دیگر قوی تر میباشه و موصف عاملی صفات را بارز یا هم دومینیت خواند که از تاثیر همین فکتور صفات البته صفات دیگر مخفی میشد که صفت مخفی شده را به نام مغلوب یا هم ریسیسیو یاد کرد که در نتیجه مندل به کشف قانون دوم بارزیت و مخفی که principal dominant and receive قادر شد و این قانون بیان میکرد که در یک جفت فکتور یعنی یک فکتور یا هم جن باعث مخفی شدن اوصاف فکتور دیگر میشه که اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت صفت خالص اختلاف داشته باشه با هم تزویج کنیم، فرزندان از او غالبا یک یا از دو صفت را به طور کامل تبارز میکنه و صفت دیگر را به صورت مخفی باقی میمونه که صفتی که ظاهر شده یا هم بارز یا غالب و صفات دیگری را که مخفی مانده به نام مخفی یا مغلوب یا هم ریسیف نامیده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به قانون سیوم مندل صحبت هایی میداشته باشیم که مندل از کار خود چنین نتیجه گرفت زمان که امی حجرات جنسی هم گمیت ها تشکیل میشه، عامل جورای هم فکتورها را از هم جدا میکنه و هر گمیت از عامل جورای تنها یعنی یک عامل فکتور میگیره که در وقت تولید نسل جدید دو حجره جنسی یعنی گمیت مذکر و مونث با هم یک جا میشه و نوزاد را به وجود میاره که دارای دو فکتور میباشه که مندل فرضیه سوم خود را به نام قانون تفکیک جنهای هم law of segregation یاد نمود که امروز قانون اول جنتیک را تشکیل داده که این قانون بیان میکنه که در وقت تشکیل گمیت ها جوری فکتورها را از هم جدا میشه و هر گمیت از جمله دو فکتور تنها یک فکتور را در هم داشته باشند. بعد از راجع به قانون چهارم مندل میام صحبت های می داشته باشیم شاگردان عزیز که اگر دو موجود زنده یک نوع که در بیشتر از یک صفت و از هم فرق داشته باشه با هم تزویج شوه، جنها به طور آزاد یا هم مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنن که جنها یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر نداره که در حقیقت کروموزوم های جوره میشن که جنهایی که بالای کروموزوم واقع باشه به صورت دسته جمعی انتقال پیدا میکنه که این فرضی مندل امروز قانون دوم جنتیک را تشکیل میکنه که به نام قانون جوره شدن جنها یا قانون استقلال جنها یا law of independence assortment یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به صفات متقابل یا علیل صحبت های می داشته باشیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه. مثلا در مورد مشان صفات صاف بودن و چملک بودن پوشیدن یک جفت علیل را تشکیل میده، زیرا در شکل ظاهری هر دنه فقط یک صفت تبارز میکنه، یا صاف میشه یا هم چملک. یا به عبارت دیگر شاکران عزیز، هیچ وقت دانه را با هر دو صفت یعنی صاف و چملک نخواهیم داشت، یعنی یا صاف میباشن یا هم چملک. و همچنان در نخود دو حالت وجود داره، یعنی زردی و سبزی دانه علیل یک صفت میباشه که چون که ما فقط دانه های زرد یا سبز داریم و هیچگاه ما دانه های با هر دو صفت یعنی زردی و سبزی را نخواهیم داشت. ولی قابل تذکر است که هر دو صفت که است، یعنی دو صفت سبزی و سفید دانه که می باشه، هر دوش صفت چملکی و زردی دانه علیل یک دیگر نیستن، چون که در هر دو صفت میتونه با هم در یک دانه وجود بیاید، یعنی هم دانه صاف و سبز باشه و هم دانه چملک و زرد باشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز اولین درس جلسه بیولوژی صنف 12 هم را شروع کردیم که موضوع درس ما مندل و وراثت الی صفات متقابل علیل بود، که ما گفتیم مندل و وراثت که آناکساگورس که فیلسوف یونانی بود که در 500 قمری میلادی زندگی می کرد، که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه، و همچنان ارسطو هم به عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین را داره، که در نیمه قرن 19 باز جوهان گریگور مندل یک کشیش اتریشی در نتیجه تجارب خود با کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست که نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از زوراجی به مطالعات مندل صحبت های داشتیم که قوانین کشف شده توسط مندل اساس وراثت را تشکیل داد، که مندل از روش کار گرفت که در او 4 اصل بود که مندل به خاطر تجارب خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد. مندل در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات شد، و مندل تجارب تزویج همجوره نبودن نباتات را به طور تصادفی اجرا نکرده بود، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و چهارم، به خاطر از اینکه مندل تجارب خیلی زیاد انجام داد و بالاخره او تجارب خود نتایجش حساب کرد. بعد از راجع به قوانین مندل شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که 4 قوانین بود، و بعد از راجع به تزویج یک رگه صحبت های داشتیم که والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگه یاد میشه. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم، قانون دوم و قانون سوم و قانون چهارم مندل صحبت های داشتیم، و همچنان راجع به صفات متقابل یا علیل صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
تو مقبوله که سازی با تسکین دل ما بکن یک چار